الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلواتی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه و رفتگان از این جلسات منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل نمازگزارانی که سالهای گذشته در جماعات ما حاضر می شدند و جای اونها در جمع و محفل ما خالی است، مؤسسین این بنای مقدس، تازه در گذشتگان، تقدیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. چون در ماه شعبان هستیم و یکی از مناسبت‌های مهم ماه شعبان ولادت چند امام در ماه شعبانه، تنها ماهی که درش شهادت و وفات نیست ماه شعبانه. ماه شعبان در بین 12 ماه هیچ وفاتی و هیچ شهادتی تو این ماه واقع نشد، بلکه همه این ماه آمیخته به سرور و شادی و بهجت. از آغاز ماه روز سوم ولادت سید الشهدا، چهارم حضرت ابوالفضل، پنجم ولادت امام زین العابدین، نیمه شعبان ولادت با سعادت منجی جهان هستی آفرینش امام عصر. من با توجه به موقعیت ماه شعبان، گرچه بحث شبهای سه‌شنبه ما در جمع عزیزان اخلاق در قرآن بود، امشب هم به استناد یک آیه از آیات شریفه قرآن وارد بحث میشیم. حسن یکی از اخلاقیات خوب قرآنی تبعیت از ولایته و یکی از موهبت‌های بزرگ هستی ولایت، و در جمع آیات شریفه قرآن تنها موردی رو که شما در کل قرآن برخورد می‌کنید به این عبارت که خدا می‌فرماید ما منت گذاشتیم نسبت به بحث نبوت و بحث ولایت. در هیچ کجای قرآن ندارید که خدا نسبت به نعمتهای ظاهری ما اظهار منت فرموده باشه، نه نسبت به چشم، نه نسبت به قلب، نه نسبت به زبان، حالی که همه این هم جای منت داره. گاهی اوقات طرف می‌بینید که کسالتی پیدا میکنه، حاضر زندگیشو بده سلامتی برگرده. بارها دیدید تو روزنامه ها، جرائد، مطبوعات، مریضی بوده، درمان شده، عمل کرده، چندین تقدیر و تشکر از دکتر جراح. خب این اخلاقا کار خوبی است. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ما خانواده فلانی از آقای دکتر فلان تشکر میکنیم، سلامتی رو به شوهر ما، پدر ما، برادر ما، فرزند ما برگردون. چندین نفر تقدیر میکنن، تشکر میکنن. آقا تا زنده هم هست این آقای دکتر رو که میبینه، آقا ما حیاتمون، زندگیمون از شما داریم. بابا حالا الدواء عند الطبيب و الشفاء عند الله و الشفاء عند الله. خب ما برای یک درمانی که خدای عضو سالم رو تحویل ما داد، ما ناقصش کردیم. حالا این آقای طبیب آمده عمل کرده، یه چیز مصنوعی اونجا گذاشته تا یه چند سباه دیگه یه ازش استفاده کنی. این همه تقدیر و تشکر، چقدر در خانه خدا سر رو خاک گذاشتیم بگیم خدا یا الحمدلله چشم سالم دادی، زبان گویا دادی، بدن سالم دادی، محتاج خلق نیستیم، سرمایه کلانی به ما دادی. یکی از آیان دکترهای ارتوپد بسیار متدین خوب شیراز یه وقتی یه جای مجلسی بگو حاج آقا خدا یه بدن سالم به مردم داده، بعضی از این جوانها روی نادانی و جهالت و استفاده بیرویه و خلاف استاندارد از وسائل نقلیه مثل موتورسیکلت و ماشین میزنه، این پای سالم رو ناقص میکنه. این پایی که میلیاردها تومن قیمت داره سلامتیش، بعد میارنش زیر تخت جراح، رو تخت جراحی زیر دست ما، تکه تکه استخوان‌هایی رو باید با پلاتین وصل کنی، میلیون‌ها تومن خرج میکنه، باز این بدن بدن گذشته نمیشه. خب خدا هیچ کجا اظهار منت نکرده در این نعمت‌ها، اما یک جا خدا محکم اظهار منت فرموده، بحث ولایت، بحث نبوت. از همین آیات استفاده میشه سروران عزیز که الان اگر از ما سوال کنن گرانبهاترین نعمت هستی الان چیست، همین الان بشه یه سوال، بشه یه تست. گرانبهاترین نعمت هستی در نظام آفرینش الان چه نعمتی است؟ ما از همین آیات قرآن استفاده می کنیم، نعمت وجود باهر الوجود بقیت الله الاعظم. ما نعمتی مهمتر از وجود امام عصر نداریم. آقا به چه دلیل؟ میگیم به دلیل قرآن. قرآن جایی که به میدان آمده محکم اظهار منت کرده بحث نبوت و ولایت. خدای کریم، منعم کریم نمی فرماد من رو خلقت توی بشر منت دارم. نعمتها رو خدا یاد فرموده، افرعیت ما تشربون، از آشامیدنی ها خدا یاد کرده، از گرما یاد کرده، نحن خلقنا الانسان، از خلقت بشر یاد کرده، اما منت نگذاشت. اما رو بحث امام زمان که میشه، بحث پیغمبر اکرم که میشه، خدا میفرماد لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم منت بگذاریم بر مردم، گرچه بعضی از مفسرین فرمان منه به معنای نعمت سنگین و وزین و گرانبهاست. چه به معنای نعمت سنگین چه به معنای منه، منت، در هر دو صورت خدا این منه رو فقط در بحث نبوت و ولایت استخدام کرده. نکته دیگری که آیون از این آیه استفاده می شود، ضمن این که گرانبهاترین نعمت نعمت ولایته که مجریهای الهی در هدایت بشر، فلسفه خلقت بشرم رسیدن به مقام معرفت و هدایته. از همین آیه استفاده می شود که شرافتمندترین انسانها انسانهایی هستند که در مسیر معرفت قرار بگیرند، در مسیر هدایت، ولایت. هرچه به امام زمانتون نزدیکترید نزد خدا مقربتر و محترمترید. اساس خلقت همینه. و لذا اگر از ما سوال کنن آقا دنبال امام زمان اگه ما را بیفتیم به کجا می رسیم؟ زهرای مرضیه می فرماد به کجا می رسید؟ صدیقه کبرا در خطبه فدکیه در مسجد پیغمبر فرمود جعل طاعتنا نظاما للمله، اگه از ما اطاعت کردید جامعتون جامعه منظمی میشه، جامعه نظم یافته ای میشه. دنبال دین اگر کسی حرکت کرد زندگی زندگی سر و سامان یافته ایست. تمام آشفتگی آمال بی تبعیت نکردن از دینه. شما یه جا دارید یه خانواده متدین مؤمن معتقد به خدا و امام زمان دوچار اختلافات بشن، دوچار مشکلات اخلاقی بشن، دارید کاسب و تاجری که واقعا امام زمانی باشه اجحاف به مردم بکنه، گران بفروشه، اونی که امام زمانیست میشه همون قفل ساز در تبریز. چون عالم نجفی میگه من مدتها بود برای که خدمت امام عصر برسم و تشرف محضر حضرت پیدا کنم، کله نشستم، مسجد سهله رفتم، در حرم امیرالمومنین خیلی تلاش کردم که توفیق زیارت امام عصر رو پیدا کنم. یه شب در عالم خواب خواب دیدم گفتن امام زمان تو اگه میخوای زیارت کنی برو باز برو تبریز، امام رو تو تبریز میبینی. تعجب کردم خدا یا ما نجفیم، امام زمان رو چرا باید تبریز زیارت کنیم؟ میگه حرکت کردم آمدم تبریز، خدایا کجای این شهر امام زمانو باید زیارت کرد؟ خانه‌ای که وارد شده بودم مشغول چله نشینی شدم، ریاضت و ذکر و دعا و زمزمه و عشق. روز 38 از این دوره 40 روزه در همون حالت ذکر خودم صدایی رو شنیدم که اگر امام زمان تو میخوای ببینی الان امام زمان تو بازار قفل سازهای تبریز در مغازه فلان پیر مرد قفل ساز حضرت نشسته. همه اینا مقدم است برای این مطلب که میخوان یه چیزی نشون این عالم بدن. ببینید انسان وقتی آیون با معرفت شد کلا سر کسی نمیذاره، ظلم نمی کنه، مال کسی رو نمی خوره، چوب لای چرخ کسی نمی کنه. درد امروز جامعه ما اینه که از امام زمان دستمون جدا شده. اسمن میگیم ابن الحسن، نام حضرتم تابلو میگیریم، احترامم میذاریم، اما فرهنگ امام زمانی تو زندگی هامون نیست. تو همین شیراز ما، من شنیدم شب ولادت امام زمان تو یکی از همین دکه هایی که به نام امام عصر مجلس گرفته بودن، آقایی که با تو دهنش زد به اسم امام زمان میای مجلس میگیری، بعد میگی هر کسی بلند چه بهتر برقصه یه سکه بهار آزادی جایزش میده، تا 12 نفرم 12 سکه میدیم. این ارادت به امام زمانه؟ امام زمان و مجلس رقص، امام زمان و لباس زنانه بر تن مرد کردن و رقصیدن در شب ولادت؟ اسم خودت هم میذاری امام زمانی؟ کجاییم ما؟ من هفته گذشته شام ولادت امام عصر در یکی از شهرستانهای استان دعوت داشتم. مغرب ورودی به دروازه شهر آذین بسته بودم، دیدم 5-6 نفر جوان دارن میرقصن، آهنگ تند. کجا تو محیطی که به نام امام زمان داربست گذاشتن و آذین بستن و دارن شربت میدن، پایین تر یه جای دیگه آذین بسته بودن، خواننده زن نوارشو گذاشتن، تکخان زن داره میخونه، اون آقایی هم که این آذین رو بسته داره شربت میده دست مردم. واقعا امام زمان از این جشنها، خدا شاهد قلب امام زمان از زیادی از این جشنها خونه. اینا جشنه که برای امام زمان میگیریم؟ اینا اظهار اخلاصه که به امام زمان میکنیم؟ امام زمان این جلسات ما رو تأیید میکنه؟ این رسوایی هایی که به عشق امام ده. البته من تو همون مجلسم گفتم بعضی از این مردم حالا اینها واقعا شاد رو جهالت نمیدونن، علاقه به امام زمان داره، آمده داربستی زده، فرشی نصب کرده، شربت هم داره میده، تو حدی که از امام زمانش یه چیزی فهمیده اومده تو میدان، بیش از اینم نمیدونه، ولذا میرقصه، آهنگ خواننده زن میذاره، این بقیهش کار ماست، کار ما روحانیت، کار شما هیئتی ها، کار مذهبی ها، کار مسئولین فرهنگی کشور، کار مسئولین فرهنگی استان، که آقا به هر کسی بی جهت اجازه ندید به اسم امام زمان داربستر هم کنه، مجلس پاسور و عرق را بندازن. تو همین شهر ما جلساتی رو گرفتن این وضعیت داشت. آقا میخواد یه مغازه را بیاندازه هفت خان رستم باید رد کنه. بابا به نام امام زمان میخواد مانور بده. یه سازمانی نیست اینجا که بگه آقا باید بیای مجوز بگیری. تو که میخوای به اسم امام زمان دار بس برپا کنی، اصلا صلاحیتی کارو داری؟ میخوای چه کار کنی؟ تا نیمه شب بشینی مجلس معصیت باشه یا ترویج دین باشه؟ اینم واقعا یکی از ضعف‌های امروز ماست. معرفت اگر بیاد میشه اون پیرمرد قفل‌ساز. این عالم نجفی میگه آمدم تو بازار قفل‌سازای تبریز، وارد بازار شدم، مغازه فلان پیرمرد کجاست نشونم دادم، دیدم یه مغازه محقریست، بیرون مغازه چارپایه گذاشتن، آقا ولی یه عصر رو چارپایه نشسته. اون شب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوب طرز ماهی من اشتباه کردم. گفت سلام کردم به آقا، حضرت جواب سلاممو دادن، اشاره کردن فقط نگاه کن، بیست نگاه کن. گفت صاحب مغازه پیرمردی بود. آقا به خدا قسم برای امام زمان قفل‌ساز و فرش فروشی نداره، آیت الله العظما و طلبه ای نداره، اهل شهری یا اهل روستا شیرازی هستی یا شهرستانی، اینا هیچ کدوم مهم نیست، اینا برای ما مردم مهمه، برای امام زمان تقوا مهمه، برای امام زمان اخلاص مهمه، برای امام زمان معرفت مهمه. من ایستادم یه وقت در همون اسنا دیدم یه پیرزنی آمد، قفل بدون کلیدی تو دستش بود، حضرت نشستن، این عالم نجفی ایستاده، پیرمرد صاحب مغازه هم تو مغازه، قفل رو نشون اون پیرمرد داد، صاحب مغازه گفت قفل رو چند میخری؟ پیرمرد یه نگاهی کرد به قفل، گفت خواهر من چرا میخوای بفروشی؟ این فقط عیبش اینه که کلید نداره، اگه یه شاهی بدی به من یه کلید برات میسازم، قفل 10 شاهی قیمت داره. حالا بیچاره قیمت دستش نیست، با بزنی تو سرش، با جنسشو مفت برداری، این زرنگیه، داری به خودت ظلم میکنی. امام زمان فرمود فإنا نهیت علمنا بأنبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. مردم ما همه کاراتونو میدونیم، ما به همه کاراتون واقفیم، ریز و درشت، خرد و کلان، جزئی و کلی کاراتونو به ما عرضه میکنن، بر ما چیزی پوشیده نیست. تو خلوت خانه خودت هم امام زمان ناظر بر توست. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد روز قیامت شهود خدا چند گروهن، اول خود خداوند، فإن الشاهد هو الحاکم، دوم امام عصر، شاهد دوم، سوم زمان، چهارم مکان، پنجم اعضا و جوارح خودت. همین مسجد النبی روز قیامت شهادت میده، همین ساعت شب سه‌شنبه مهر ماه روز قیامت شهادت میده، امام زمان بر این آمدن مسجد شما شهادت میده. خدا رحمت کند مرحوم جد ما رو، مرحوم حضرت آیت الله آی حاجی ابوالحسن حدائق، ابوی نقل میکردن، میگفتن ایشون تو جلسات درس اخلاقشون به طلبه ها میگفتن آیون طلاب به عقیده من دزدی سرگردنه مکافاتش کمتر از اینه که روز قیامت امام زمان شاکی کسی بشه، بدا به حال کسی که روز قیامت امام زمان بر علیه او طرح دعوا کنه، بگه این دل ما رو خون کرد، این کارش، معاملش، رفت و آمدش، جلسات خانوادگیش، دختر شوهر دادنش، عروسی پسرش، عروسی دخترش، دلشکستگی ما بود. بدا به حال کسی که امام زمان از او شکایت کنه. خب این پیرزنه گفت که آقا من قفلو نمیخوام، من پولشو میخوام، قفل نیاز ندارم. پیرمرد قفلساز گفت خواهر من این قفل شما 8 شاهی الان بدون کلید قیمتش، 1 شاهی باید خرجش کرد کلید ساخت 9 شاهی، من 1 شاهی هم گیر خودم منفعت میاد بدم 10 شاهی، اگرم کلید میخوای 1 شاهی بده کلید برات بسازن. گفت نه پولشو بده. دست کرد 8 شاهی داد به این پیرزن. پیرزن رو کرد به پیرمرد قفلساز گفت من تعجب میکنم از اول بازار تا اینجا این قفل رو نشون تمام قفلسازهای بازار تبریز دادم، همه گفتن قفل تو بیشتر از 2 شاهی نمیارزه، شما 4 برابر قیمت دیگران به من پول دادی. پیرمرد گفت خواهر من تو مسلمانی، منم مسلمانم، جنس مسلمان رو نباید خراب کرد، جنس تو قیمتش 8 شاهیه. پول و پیرزن گرفت رفت. آقا رو کردن به اون عالم نجفی، فرمودن به شیعان ما بگید مسجد سهل رفتن مشکلی رو حل نمی کند، چله نشستن دردی رو دوا نمی کند، همانند این پیرمرد قفل ساز اخلاص در عمل نشان بدید، ما خودمون میایم دیدنتون، نمیخواید دنبال ما بیاید. اصلا تمام کسانی که خدمت امام زمان رسیدن یکی از اینا نبوده که بگه من امام زمان رو پیدا کردم. مگه امام زمان گم شده؟ ما گم شده ایم در ظلمتهای خودمون. خدا رحمت کند آیت الله فیض کاشانی رو، میگه گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. ما چشمامون ظلمت گرفته، ما گوش ها سنگین شده، لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. گوش داریم، شنوایی نداریم. گوش میشه گوش سید ابن طاووس. مرحوم سید ابن طاووس میگه یه سحرگاهی رفتم تو سرداب مقدس امام زمان، خدا قسمتمون کنه شب نیمه شعبانی تو سرداب مقدس امام زمان باشه. یکی از توفیقاتی که از خدا بخواید نصیبتون کنه شب ولادت حضرت جایی باشید که ملک شخصی حضرته، و همون شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان هم اعمالی داره تو سرداب مقدس. سید ابن طاووس میگه وارد سرداب مقدس امام عصر شدم، صدای روح افزای ولی عصر را با گوش خودم شنیدم، اللهم ان شیعتنا خلقو من شعاع انوار ولایتنا. میگه حضرت تو اون خلوتگاه خودش نیمه شب تو سرداب مقدس آقا داره برای شیعیانش دعا میکنه، خدایا اگه شیعیان ما گناهی کردن که بین اونها و شماست به عظمت خودتون ببخشید اونا رو، اگر گناهی کردن که بین اونها و مردم به خاطر ما اونا رو ببخشید. چه امام زمان مهربانی، تو خلوت خودش برای شیعیان گناهکارش داره استغفار میکنه، استغفار یک پدر برای یک امت. خب گوش سید ابن طاووس. سید ابن طاووس فرمونده بود اگه آقا امام زمان پشت دیوار باشه در بین جمعیتی سخن بگه، من صدای امام زمان رو از پشت دیوار در بین جمعیت تشخیص میدم. بعضی ها چقدر گوششون آشنا با صدای امام عصره، بعضی ها چقدر چشمشون آشنا با جمال امام عصره، با جمال نورانی ولی عصره. سید مهدی بحرالعلوم میگن مکرر در مکرر خدمت امام زمان میرسید. یه وقتی ایشون وارد شد در حرم امام هادی و امام عسکری، تا وارد شد دیدن که سید مهدی بحرالعلوم به جای این که بگوید اعدخلو یا الله اعدخلو یا رسول الله، این شعر فارسی رو خون، چه خوش از صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. سید وارد حرم شد، علما همراه سید بودن. بعد از زیارت که از حرم خارج شد گفتن آقا این شعر به جای اذن دخول چه مناسبتی داشت؟ اینجا جای اذن دخول بود نه جای شعر فارسی. اصرار پشت اصرار کردن. سید مهدی بحرالعلوم فرمود حقیقتش اینه که من وقتی وارد حرم شدم دیدم امام عصر بالای سر پدرش و جد بزرگوارش امام حسن عسکری و امام هادی ایستاده مشغول تلاوت قرآن است. من ناخواسته شعر به ذهنم آمد چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. خدا رحمت کند آیت الله ها شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی. خطاب به امام عز می کند آن سینه که تیر تو را هدف است گنجینه معرفت و شرف است دل گوهر نه صدف از تاری گر گوهر عشق تو را صدف است کور است زدیدار رخ تو آن دیده که باز به هر طرف است از زمزمه عشق تو کر است گوشی که به نغمه چنگ و دف است. با این گوش میخوایم هر ساز و تنبوری رو بشنویم خواننده تکخان زن بخونه امام زمان تو پاتوقمون هم شرکت کنه تو مجلس جشن امام زمان لهو و لعب و رقاص بازی و رقص حرام. بعد انتظار داریم که وجود مقدس امام زمان تو مجلس ما هم حاضر بشه. از زمزمه عشق تو کر است گوشی که به نغمه چنگ و دف است کی آن تن لایق قربانی است کاندر طلب آب و علف است. پس فلسفه هستی و آفرینش رسیدن بشر به مقام معرفت الله و بزرگترین نعمتی که خدا ارزانی کرده برای بشر سفرایی است که اینها آمدن نمایندگانی است که آمدن بشریت رو از ضلالت گمراهی خودخواهی نجات بدن. آیون به همون اندازه که مردم دارن از ائمه و انبیا تبعیت میکنن زندگیشون سر و سامان پیدا کرد و به همون اندازه که دستشون از دین جدا شده تو ظلمت و جهالت و خودخواهی قوطه‌ورن. حضرت زهرای مرضیه فرمود اگه از ما اطاعت کنید جامعتون جامعه منظمی است، جامعه نظم یافته است. یک فردی که تابع واقعی امام زمانه که نه اجحاف میکنه نه ظلم میکند نه ستم میکنه نه طالب مال حرامه. اگه یه وقتی با خانومش هم اختلافی داره این اختلافات نمیاد تو چارچوب فحاشی و درگیری. من مدتی قبل تو همین دفتر مسجد یک زن و شوهر متدین و متدینه اختلاف داشتن، کارشون هم داشت به طلاق کشیده میشد. یه روزی تو همین دفتر آمدن برای مشاوره و صحبت و حکمیت ما. اینا گفتن ما 18-19 سال زن و شوهریم، هر دو هم متدین، هر دو هم مؤمن و مؤمنه. مرد گفت حاج آقا من 18-19 سال زندگی کردم با یه خانم، یه اختلاف سلیقه هم داشتن، اختلاف عقیده نداشتن. روی اختلاف سلیقه هم هیچ کدام کوتا نمی آمدن. مرد گفت حاج آقا من 18 سال با این خانم ازدواج کردم، یک بار توهین نکردم و علت اینم که میخوام جدا بشیم، میخوام خدای ناکرده لسان من آلوده به توهین نشه. من حرمت خانمم رو تا حالا نشکستم و الانم که میگم میترسم از خودم یه وقت کاسه صبرم لبریز بشه. 18 سال پاک زندگی کردم، حالا یکی حرفی بزنم خرابش کنم. خانمشم تصدیق کرد، خانمشم گفت من متقابلا توی 18 سال توهینی جسارتی حرف زشتی که من گفتم حیف این زندگی شما به خاطر یه حرفی اختلاف سلیقه‌ای کار بخواد به جدایی که جوکه الحمدلله نشد، کار اصلاح شد. این تبعیت از دینه. وقتی دنبال دین رفتید خانوادتون سامان پیدا میکنه، اجتماع شما نظام پیدا میکنه. دیگه سرقت نیست، تخلف نیست، جنایت نیست، چرا ما داریم در زمان ظهور امام زمان امنیت مطلقه؟ الان امنیت مطلقه؟ الان هیچ کجای دنیا امنیت مطلق نیست. که بنده خدا یه خانم معجبه چند روز قبل آمد، گوه آقا رفته بودم پول از بانک گرفته بودم بابت خمس بیام بپردازم، پول تو کیف، کیف زیر چادر، تو اتوبوس از ما زدم. دزدایی هم پیدا میشه. در زمان ظهور امام زمان داریم مردم دیگه نیازی به بستن و قفل کردن در مغازه نیست. زن جوان اگه جواهراتی رو سر بگیره از مشرق عالم بره به سمت مغرب، نه کسی به مال او طمع میکنه نه کسی به جان او. کجا این امنیت رو تو دنیا الان دارید؟ چرا مردم اینجوری میشن؟ چون در زمان ظهور معرفتها به حد اعلای خودش میرسه. در پرتو تبعیت از امام زمان و دین زندگی ها نظم پیدا می کنه. اصلا گناه آیون یعنی بی نظمی، تخلف یعنی بی نظمی، نماز نخواندن یعنی بی نظمی، بی حجابی یعنی بی نظمی اخلاقی. ما به همون اندازه که آلودگی به گناه داریم، نظم دینی رو از دست دادیم. افرادی که در مسیر دین واقعا گام برمی‌دارن هیچ کجای زندگیشون آلودگی نیست. در زمان امام زمان امام باقر می‌فرماد وقتی که صاحب الزمان ظهور می‌کند، وضع الله یده علی رؤوس العباد، خدا دست با برکت او رو بر سر مردم قرار میده. به برکت دست امام زمان عقل‌ها کامل میشه، درون‌ها پاک، یعنی دیگه مردم دوچار کینه نیستن، حسادتی ندارن، حرصی ندارن. آیون یکی از دعاهاتون این باشه: خدا یا توفیق درک ظهور و حضور در دولت کریمه امام عصر رو به همه ماها عنایت بفرما. الان آیون اونایی که دارن، ثروتمندان متعهد، آب خوش از گلوشون پایین نمیره. من ثابت میکنم پولدار اگه دیندار باشه خوش نیست. حالا اونی که بیدینه یه بحث دیگریست، اونم از یه جهت دیگری خوش نیست. یه آقای از متدینین خوب در بازار وکیل شیراز یه وقت آمد پیش من، گفت حاج آقا میخوام مغازه رو بدم دست شاگردها، دکانو ول کنم خانه بشینم. گفتم چرا؟ گفت من گاهی وقتا تو مغازه هستم، یه دفعه یک کسی میاد، خانمی میاد میگه آقا ما 4 ماه بوش تو خانمون نیامد، 4 ماه مثلا برنج ما نخوردیم، بچه های ما یتیم، برنج 4 ماه نخوردن. و البته من کمکم میکنم، ولی این حرف زن تو فضای ذهن منه. ظهر میرم منزل، خانمم سفره غذا پهن میکنه، میگه حاجی بفرمه، زحمتم کشیده، غذای خوب طبخ کرده. گفت غذا از گلوم پایین نمیره، یکی دو تا قاشق میخورم میکشم کنار. گفت خانمم میگه حاجی چته؟ میل نداری؟ غذا جای دیگه خوردی؟ کسی حرفی بهت زده؟ از دست ما ناراحتی؟ میگم خانم دیگه اشتها به خوردن ندارم. چرا؟ میگه صبح یه کسی اومد در مغازه همچی حرفی زده، اصلا دیگه روحیه من به هم ریخته. با حاج آقا دیگه تحمل این حرفا رو ندارم، واقعا زندگیم به هم میریزه، روحم به هم میریزه، میخوام رها کنم مغازه رو. گفتم این دلیل بر سلامت روح توست، تو آدم سالمی هستی. تو اگر سالم نبودی درد دردمند بیمارت نمی کرد. میگه من از بینوایی نیم رنگ زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. اینی که میگم پولدارای ما متدینینشون آب خوش از گلوشون پایین نمیره همینه. داره، خودشم مشکلی نداره، از حلالم به دست آورده، زحمتم کشیده، مال حرومم تو زندگیش نیاورده، خمسشم میده، زکاتم اگر بهش تعلق بگیره داده. اما وقتی 4 تا گرفتار رو میبینه، اصلا مثل که زندگی براش لذت بخش نیست. چرا میگن مؤمن در دوره آخر از زمان مثل کشات المعبوره، مثل گوسفند سوزن خورده است؟ گوسفند وقتی سوزن میخوره روز به روز ذوب میشه، ذوب میشه، ذوب میشه تا میمیره. این وضع مؤمنه. خدا شاهد اگر کسی امروز تو جامعه بد حجابی رو ببینه کیف بکنه، خودشو داره فریب میده، میگه من دوست امام زمانم. رگرگه های بیدینی تو زندگیشه. اگر گناه رو دیدید آتش گرفتید، سالمید. اگر غیبت شنیدید ناراحت شدید، سالمید از نظر معنوی و اخلاقی. اگر ظلم دیدید و متأثر شدید، انسان سالمی هستید. ولی اگر کسی گناه دید کیف کرد، ظلم دید لذت برد، ای سالم نیست، ای بیماره، ای از نظر روحی مریضه. گفتم تو آدم سالمی هستی، تو قدر خودتو بدون و باش تو جامعه. اگه خوبا جامعه رو خالی کنن برن کنار، میدان رو برای بدا باز میکنی. ولی در زمان ظهور امام زمان آیون اینجوری نیست، همه در اوج رفاه. امروز شما باید بگردید تو مسجد فلان فلان، اعلان کنن آقا فلانی هزینه تحصیلی نداره، هزینه درمانی نداره. نوع شما عزیزان برخورد میکنید با افراد مستمند گرفتار، باید یک کشکول گدایی رو برداشت، زبون خیر گذاشت، آقا فلان جا فلانی گرفتاره کمکش کنید. ولی در زمان امام از تو روایت داریم مردم زکات هاشون رو شهر به شهر میبرن، فقیر پیدا کنن، به فقیر بدن، فقیر پیدا نمیشه. چقدر خوبه تو جامعه زندگی کردن، چقدر تو جامعه لذت بخشه که شما میخوای کمک کنی محتاج پیدا نمی کنی، گرفتار پیدا نمی کنی، چون مردم به عقل رسیدن، به معرفت رسیدن. خدا اگر به یک کسی داده میلیونر هست، دست چهار تا فقیر تو فامیل خودش هم میگیره، از همسایه خودش هم غافل نمیشه، چون به اون معرفت رسیده، دیگران رو جدا از خودش نمیبینه. اصلا در روایت داریم تمام علم 27 حرفه. تا قبل از ظهور امام زمان بشریت به دو حرفش بیشتر پی نبرده. امروز تمام دانشگاه های دنیا با این سر و صدا، الان ببینید تو بعضی از شهرستان های ما 7 تا دانشگاه، 6 تا دانشگاه تو یک شهرستان، تو کل دنیا چقدر دانشگاه است. تمام دانشگاه های دنیا و تمام رشته های علمی در سراسر دنیا همه دارن دست و پا میزنن تو دو حرف. بیش از 13 برابر از اسرار علمی هستی اینا مجهول بر بشریت تا زمانی که امام زمان ظهور کنه. یعنی مردم میرسن به اوج شکوفایی علمی. امروز این همه اختراعات، سیر در کهکشانها، پیشرفتهای علمی در رشتههای مختلف، در رشتههای شیمی، فیزیک، ادبیات، علوم انسانی، فقه، اصول، در تمام رشتهها بشریت تو دو حرفش داره قدم میزنه. حالا بعضی ها رو حالا ما رفته رفته داریم میرسیم. من یه روایتی رو میخونم برای شما از علائم آخر از زمان، نه از علائم ظهور. الان بهش رسیدیم. از نبی مکرم اسلام پیغمبر میفرماد در دوره آخر از زمان. این روایت رو آیون اگر تو 20 سال قبل رو منبر میخوندن کسی نمیفهمید، فقط میگفتید پیغمبر راست گفته، صدق رسول الله، انشاءالله زمانش خواهد رسید. پیغمبر میفرماید در دوره آخر از زمان ان الرجل فی المشرق یرا اخاه فی المغرب و یسمع کلامه. فرد در مشرق عالمه، برادر خودش رو در مغرب عالم میبیند و با او سخن میگوید. اینو 20 سال قبل مردم میفهمیدن. تو 20 سال قبل طرف میگه آقا من تو اتاق نشستم، از اون اتاق اونوری خبر ندارم. پیغمبر فرماد مشرق از مغرب خبر داره، همدیگه رو میبینن، با هم سخن میگن. الان اینترنت آمده، ماهواره آمده، در آن واحد میزگرد مشترک، یا آقایی در اروپا، دیگری در افریقا، دیگری در آسیا، در زمان واحد همدیگه رو دارن میبینن، با هم صحبت میکنه. من قم رفته بودم منزل یکی از فضلای قم، این آقا پای اینترنت بود، با یکی از اهل سنت در یکی از شهرهای امریکا چهره به چهره داشت صحبت میکرد. خب فلانی بیا بشین. ما یه سنی از داری میکنیم شیعه، وقتم گذاشتیم ساعت مناظره و مباحثه، اینترنت رو روشن کرد، چند تا دکمه زد، دوربینش هم روشن بود، رفت تو اتاق خانه یک سیاه افریقایی توی یکی از شهرهای امریکا، اونم آقا تو اتاق پشت میزش نشسته بود، این رو اون میدید، اون آقای سیاه رو این میدید، این که من و شما جلو هم نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، یه بحث این میکرد، یه بحث اون میکرد، یه سوال اون میکرد، این آقا جواب میداد، یک ساعت اینا با هم داشتن صحبت میکرده. آیون باید ایمانهای مردم امروز نسبت به خدا، پیغمبر، احکام دین، قرآن صدها برابر بیشتر از مردم 100 سال قبل باشه. شما دارید میبینید اعجاز کلام پیغمبر، ان الرجل فی المشرق یرا اخاه فی المغرب و یسمع کلامه. حالا یه روایت دیگه براتون بخونم که هنوز زمانش نرسیده، اینم انشاءالله زمانش شاد خواهد رسید، شاد زنده بودیم و دیدیم. پیغمبر فرمود در دوره آخر از زمان مردم کف دستاشون نگاه میکنن از فکر طرف متوجه میشه. همچیزی تا حالا خلق شده؟ شما فقط میگی صدق رسول الله، عجب. از فکر طرف، الان من رو منبر نمیدونم فکر شما چیه، شما نمیدونید فکر من چیه، من از باطن شما، شما از باطن من خبر نداریم. این روایت من یه جای خوندم، یه کسی گفت حاج آقا شاید این تلفن‌های همراهه، چون اینا وقتی که صفحه نمایشگر شماره میفته میگیم ای مثلا حسن آقاست، جعفر آقاست، آقا رضان، شمارش افتاده دیگه، از رو شمارش میشناسیم کیه. گاهی اوقات شماره ها رو با اسمم دادیم. گفتم پیغمبر نمیفرماد میفهمی کیه، میفرماد میفهمی فکرش چیه. تو فقط این تلفن همراه کمکت میکنه که بفهمی بابات زنگ زده، خانمت زنگ زده، رفیقت زنگ زده، کیه، اما نمیفهمی چی میخواد بهت بگه، میخواد سلامت کنی یا میخواد فحشت بده، میخواد طلبشو ازت بگیری یا میخواد بدهشو به تو بده، اینا رو که نمیدونی. حقیقت علم در زمان ظهور امام زمان، حقیقت انضباط در زمان ظهور امام زمان، اتحاد و وحدت. آیون امروز جهان اسلام چرا 73 فرقه است؟ شیعه، سنی، فتحی، واقفی، حنبلی، شافعی، زیدی، مالکی، اثنا عشریه‌ای که ما هستیم، 73 گروه دنیای اسلام تقسیم شده. چرا؟ حضرت زهرای مرضیه در خطبه فدکیه فرمود امامتنا امانن من الفرقه. آی مردم، رهبری ما جلو تفرقه رو میگیره. اگه ما در رأس کار باشیم اتحاد میاد، ما نباشیم اختلافه. علی رو کنار زدن، دنیای اسلام آلوده به اختلاف شد. امام زمان وقتی میاد حکومت واحد جهانی تشکیل میده، تمام دنیا تحت فرمان حضرت میشن یک ملت، مرزها برداشته میشه، دیگه من و شما این نداریم، پاسپورت و گذرنامه ای نمیخواد، فقری نیست، فسادی نیست، فحشایی نیست، دادگستری ها به شکل امروز نیست، پاسگاه های انتظامی نیست. چرا؟ چون معرفت به حد تام آمده، چون اون مصلح عادل عدل گستری که خدا می فرماد ما اراده کردیم منت بگذاریم آمده و بشریت را به اعلی مرتبه کمال و معرفت نائل و واصل کرده. من سخنی رو از حضرت عرض کنم، عرائزم رو تمام کنم. امام می فرماد و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، مردم زیاد دعا کنید برای تعجیل فرجم، فإن ذلك فرجكم. واقعا چه جامعه بهتر از جامعه زمان امام زمان؟ چی میخواید؟ سلامتی، تندرستی، رفاه، آسایش، همه چیز در زمان دولت کریمه امام عصر رقم میخوره. اصلا اینکه از دعاهاتون این باشه اللهم عجل لولیک الفرج، به دنبال ذکر صلوات هاتون بگید و عجل فرجهم. خدا رحمت کند مرحوم جد ما، مرحوم آیت الله یا چه قبول حسن هدایق، وقتی کسی مشکل سختی و حادی داشت ایشون توصیه میکردد، میگفتن 100 تا صلوات و عجل فرجهم بفرست، به دنبال هر صلواتی و عجل فرجهم هدیه به امام زمان بکن، برو دنبال کار، مشکلت حل میشه. امام زمان همینو میفرماد، دعا کنید برای ظهور من چون برای خودتون فرجه. فإن ذالک، ای دعا کردن برای خود شما فرجه. چرا؟ چون یا خدا توفیق درک حکومت امام زمانو بهت میده که دیگه ناراحت از بدی تربیت بچه‌هات نیستی، نگران از جامعه نیستی، دغدغه نداری تو جامعه، مردم در صدد کلا گذاشتن سر هم نیستن، توی جامعه ایدئال زندگی میکنی، این فرج. یا اینکه توفیق درک حکومت حضرت رو پیدا نمیکنی، اما اگه برای امام زمان دعا کردی، امام زمان هم دعاگوی تو خواهد بود. کسی که امام زمان دعاگوی او باشد، دعای امام زمان از مصادیق دعاهای مستجاب است، به استجابت رسیده است. خوشا خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که خواهانش تو باشی، چه باک آید ز کس آن کس که وی را نگهدار و نگهبانش تو باشی. قدر خودتون رو بدونید. عرضم تمامو تذکریم بدم انشاءالله، ما یه بحث معراجی رو در مسجد شروع کردیم، البته گزیده ای و گوشه ای از بحث معراج، چون همه بحث معراج نبود، فقط مشاهدات پیغمبر در کتیبه های سردربه های بهشت و جهنم، اینها رو چندین شب بحث کردیم، عبارات رو مورد بحث قرار دادیم. ظاهرن چند درب از دربهای جهنم مان، خدا نصیبتون نکنه جهنمی بشید، اما بدونید بالای سردرهای جهنم چی نوشته شده. یه چند تا در باقی موند، عزیزان اصرار کردن که آقا حداقل این قسمت از بحثتون تکمیل بشه. ما انشاءالله هفته آینده دو سه شب اوائل هفته رو بحث ادامه بحث معراج در خدمت عزیزان خواهیم بود. در جنگ جهانی، جهانی اول که میخواستن ایران رو بگیرن نیروهای کفر، مرحوم آیت الله العظمای نائینی میگن یه شب متوسل به امام عصر شد، آی مملکت شیعه است، امروز روی کره زمین تنها حکومت شیعه همین مملکت،
جعفر ابن محمد
شیعه است، حکومت سنی است، بحرین اکثریت شیعه است، حکومت سنی است، این دوتا کشوری که بعد از ایران بیشترین آمار شیعه رو دارن، اما حکومت دست سنی هاست. مرحوم آیت الله عظمای نائینی میگه آقا، در خلوت خودش نیمه شب با دل شکسته، این مملکت متعلق به شماست، این مردم عشق و ارادتشون به شماست، کفر داره بیاد این سرزمین رو میگیره، یه عنایتی کنید، یه توجهی کنید. با دل شکسته مرحوم نائینی میخوابه، یه در عالم خواب نقشه ایران رو دیدم به همین شکل موجودی که هست، دور تا دور ایران حصار بود، این حصارها در حال ریزش بود و حضرت رو دیدم کنار حصار ایران ایستاده بود. دیدید گاهی اوقات یه دیواری میخواد خراب بشه، فرو بریزه، اول شروع میکنه به لرزیدن، بعد ترک بر میداره، شکاف بر میداره، بعد گلولای از لابلای شکاف ها میریزه، رفته رفته شروع میکنه به ریزش. مرحوم نائینی میگه دیدم که دیوارها شروع کرد لرزیدن، شکاف برداشت، از لای شکاف ها گرد و خاک شروع کرد فرو ریختن، در آستانه خم شدن دیوار که مرز ایران بود، دیدم آقا دست بردن این دیوار رو برگردوندن به حالت قبل، فرمودن نائینی لرزه بر می دارد، شکاف در این دیوار و حصار ایجاد می شود، می خواهد فرو بریزد، اما ما حافظ و نگهبانی. حیف نباشد مملکتی که امام زمان حافظ اوست. گاهی اوقات بعضی از جلسات ما، محافل ما، جشنهای ما، من همینجا برادر عزیزمون جناب آقای خانی هم تو مجلس هستن از اعضای شورای شهر، واقعا این گلایه رو من ابتدای منبر کردم، حالا این عزیزم به گوش مسئولین برسونه، چرا شب ولادت امام زمان مجلس به اسم امام زمان و جشن تو این تکایای تو شهر بگیرن، بعد برقصن و بعدم بگن هر کی بهتر برقصه یه سکه بهش جایزه میدیم. لباس زنانه بکنن تن مرد که تو جشن امام زمان شب نیمه شعبان. واقعا اینها چهره شهر رو زشت میکنه. خواننده تکخان زن بذارن و به گونه ای باشه. من وان بحثم شد خدمت حضرت آیت الله حائری و بعضی از مسئولی رو مفته گذشته همین منتقل شد. نتیجه این شد که انشاءالله یه شورای تشکیل داده بشه، همینطوری که هیئات مذهبی برای امر هیئتشون باید مجوز بگیرن هیئت راه بیاندازن. انشاءالله سالهای آینده شاهد باشیم هر کسی میخواد برای امام زمان تکیه راه بیاندازه، مجلسی بگیره، بیاد مجوز بگیره. اول ببینن این صلاحیت این کار رو داره، با چه هدفی میخواد این کار رو راه بیاندازه. قلب امام زمان رو از این برنامه های خودمون دل شکسته و آزرده نکنیم. امیدواریم که انشاءالله خداوند دیدگان همه ما رو به جمال نورانیش مزین و قلب شریف حضرتش رو از اعمال و کردار و گفتار ما مسرور و خوشنود بگرداند. پایان عنایت کنید، صلواتی خواهیم.